أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما 32 جلسه از اخلاق اسلامی 4 می باشد که شما عزیزان می توانید این بحث را در درسنامه صحیفه سجادیه جلد 2 صفحه 244 به بعد ملاحظه نمایید. این درس نیز گزیده ای از دعای 31 صحیفه سجادیه است که با عنوان پاک ماندن برای همیشه تقدیم حضورتان می شود. امام سجاد علیه السلام در ادامه نیایش 31 صحیفه سجادیه در مقام توبه و انابه به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: اللهم وثبت فی طاعتك نیتی. خداوندا نیتم را در فرمان برداریت ثابت دار، مرا ثابت قدم در طاعت و فرمان برداری خودت قرار ده. و احکم فی عبادتك بصیرتی، و بینش و بصیرتم را در بندگیت استوار و محکم فرما. و وفقنی من الاعمال لما تغسل به دنس الخطايا عنی، و از میان اعمال به عملی موفقم کن که به واسطه آن آلودگی گناهان را از من بشویی. و توفنی علی ملتک و ملت نبیک محمد صلی الله علیه و آله و سلم اذا توفیتنی، و جانم را بر آیین خود و آیین پیامبرت محمد علیه السلام بستان آنگاه که جانم را می ستانی. اللهم انی اتوب الیک فی مقامی هذا من کبائر ذنوبی و صغائرها و بواطن سیئاتی و ظواهرها و سوالف زلاتی و حوادثها. خداوندا من در این جایگاهم به درگاهت توبه می کنم از گناهان بزرگ و کوچک خود و از بدیهای پنهان و آشکار خود و از لغزشهای گذشته و تازه خود. توبت من لا یحدث نفسه به معصیت ولا یضمر ان یعود فی خطیعت. توبه کسی که اندیشه هیچ معصیتی را از خاطرش نگذراند و نیت بازگشت به هیچ گناهی را در دل نهان ندارد. امام سجاد علیه السلام در فراز 18 از این نیایش به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: اللهم و علی تبعات قد حفظتهن و تبعات قد نسیتهن و کلهن بعین کلتی لا تنام و علم کلذی لا ینسا. خداوندا بر عهده من پیامدها و تاوانهایی است که به یاد دارم و پیامدها و تاوانهایی است که از یاد برده و فراموش کرده ام، در حالی که همه آن تاوانها و پیامدها پیش چشم توست که هرگز نمی خوابد و در علم توست که هرگز فراموش نمی کند. فعوذ منها اهلها و احطت عنی وزرها و خفف عنی ثقلها و عصمنی من ان اقارف مثلها. پس خداوندا در مقابل آن حقوق صاحبانش را عوض ده و بار گران آنها را از من بیفکن و سنگینی آنها را از من بردار و مرا سبک گردان. و مرا از مرتکب شدن به همانند آنها نگه دار، کمکم کن بار دیگر مرتکب چنین گناهان و معاصی و نافرمانی هایی نشوم و حقوق بندگانت را ضایع و تباه نسازم. امام علیه السلام در ادامه نیایش خود به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: اللهم و انه لا وفا علی بالتوبت الا باسمتک ولست امساک بی عن الخطایا الا عن قوتک. خداوندا قطعا جز به نگهداری و حفاظت تو وفای به توبه ندارم و جز به نیروی تو خودداری از گناهان نتوانم. فقونی به قوت کافیت و تولنی به اسمت مانعت. پس مرا به نیروی کفایت کننده ای نیرو بخش و به نگهداری بازدارنده ای یاری فرما. خداوندا تو خود کمکم کن و یاریم کن که توبه ام توبه ای صادقه باشد و بار دیگر به گناه و معصیت تو بر نگردم. اللهم ایما عبد تاب الیک و هو فی علم الغیب اندک فاسخ لتوبته و عائد فی ذنبه و خطیئته فانی اعوذ بک ان اکون کذالک. خداوندا هر بنده ای که به درگاهت توبه نموده در حالی که او در علم غیبت شکننده توبه به شمار می آید و بازگشت کننده به خطا و گناه خیش است، من به تو پناه می برم که مبادا این گونه باشم. خداوندا کمکم کن، حمایتم کن، من از آن دست افرادی نباشم که به درگاه تو توبه می کنند و تو می دانی که آنها به زودی توبه خود را خواهند شکست. فجعل توبتی هاذهی توبتن لا احتاج و بعدها الى توبتن. پس این توبه ام را توبه ای قرار ده که پس از آن به توبه ای نیاز نداشته باشم. یک بار برای همیشه از معصیت و نافرمانی تو توبه کنم و دیگر سراغ گناه، معصیت و نافرمانی تو نروم. توبتن موجبتن لمحو ما سلفه و سلامت فی ما بقیه. توبه ای که سبب محو آنچه گذشته و سلامتی و مسونیت در باقی مانده عمر گردد، گناهان گذشته مرا بپوشاند، پاک کند و مرا نسبت به آینده عمرم بیمه کند، در آینده نیز مرتکب گناه، معصیت و نافرمانی تو نشوم. در توضیح و تبیین بیشتر این درس میگوییم: شاید بارها ماجرای برافروختگی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام را در برابر شخصی که نزد آن حضرت استغفرالله گفت شنیده باشید. آن حضرت به او فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، آیا می دانی استغفار چیست؟ استغفار درجه والا مقامان است. پندار آن شخص که امام علی علیه السلام بر او نهیب زدند این بود که صرف گفتن این کلمات او را در زمره توبه کنندگان قرار می دهد و از پیامدهای گناهانش می رهاند. اما از نگاه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام توبه و استغفار حقیقی ماجرایی دیگر داشت. ایشان توبه را انقلابی در نظام زندگی انسان می دانست که باید از درون انسان آغاز شود و در گوشه گوشه سرزمین وجودش خود را نشان دهد. در مکتب امیر مؤمنان امام علی علیه السلام توبه 6 مرحله دارد که به گفته امام خمینی رحمت الله علیه در 40 حدیث 2 مرحله آن رکن توبه، 2 مرحله دیگر شرط پذیرش توبه و 2 مرحله آخرش شرط کمال توبه می باشد. ارکان توبه عبارتند از: یک، پشیمانی از گذشته، دو، تصمیم بر بازنگشتن به آن گناه برای همیشه. و اما شرط پذیرش توبه عبارتند از: یک، پرداخت حقوق مردم به گونه‌ای که انسان خدا را پاک و عاری از هر گونه حقی دیدار کند، دو، این که انسان به سراغ هر واجبی که بر عهده‌اش بوده و آن را ضایع نموده برود و حق آنها را به جای آورد. و اما شرط کمال توبه عبارت است از: یک، انسان بکوشد گوشتی را که از حرام در بدنش روییده با مجاهدت‌های فراوان آب کند، به گونه‌ای که پوست به استخوان بچسبد و میان آنها گوشت تازه بروید. و شرط دوم برای کمال توبه این است که انسان به جسم خود رنج اطاعت را بچشاند، آنگونه که شیرینی گناه را به جسم خود چشانده است. نیایش 31 صحیفه، توبه نامه بیادگار مانده از امام زین العابدین علیه السلام است که برای ترسیم یک توبه راستین و حقیقی تدوین شده است. با نگاهی عمیق در این نیایش روشن می شود که این کلام نورانی و مناجات دلنشین همه مراحل توبه را، هرچند به نحو اجمال و اشاره، در بر گرفته است. پس از درس پیشین که بر محور رکن اول توبه یعنی پشیمانی از گناه بود، فرازهای این درس رکن دوم توبه یعنی تصمیم بر ترک همیشگی گناه و نیز شرط پذیرش آن یعنی ادای حق الناس را مورد تأکید قرار می دهند. خداوندا، اکنون که از زشتی گناهم و عواقب هلاکتبار معصیتم آگاه شده ام و با تمام وجود از کرده هایم پشیمانم، تصمیم دارم که طاعت و بندگی تو را سرلوحه امورم قرار دهم و زندگیم را با عبادت تو رنگامیزی کنم. پس عزم و نیتم را بر اطاعت و بندگیت استوار و محکم نما. اللهم و ثبت فی طاعتک نیتی. خداوندا، باور و بینشم را نسبت به عبادتت مستحکم گردان تا هیچ فساد و نقصی در آن راه نیابد و هرگز در آن سستی نورزم و امری را بر آن مقدم نکنم. و احکم فی عبادتک بصیرتی. خداوندا، مرا موفق به انجام اعمالی کن که با آن آلودگی خطاهایم را از من شستشو دهی و وفقنی من الاعمال لما تغسل بهی دنس الخطایا عنی. از این جمله امام سجاد علیه السلام حداقل سه نکته اساسی استفاده می شود. اولا، گناهان جان انسان را آلوده می کنند. ثانیا، خداوند جل جلاله می تواند جان انسان را شستشو دهد. و ثالثا، خداوند متعال این شستشو را به واسطه انجام اعمال نیکو انجام می دهد. روایت شده که امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود: نیکی کن، چرا که من هیچ امری را ندیدم که جوینده تر و سریع تر باشد از کار نیکی که به دنبال گناهی قدیمی است تا آن را محو و نابود کند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین. در روایات اسلامی تأثیر پاک کنندگی برخی از اعمال نیک با صراحت بیان شده است. به عنوان نمونه، امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود: دقت کن، هرگاه چیزی به دست آوردی با آن به برادرانت نیکی کن، که خداوند می فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات. امام سجاد علیه السلام در ادامه نیایش خود به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد و توفنی علی ملتک و ملت نبیک محمد علیه السلام اذا توفیتنی. این جمله و عبارت امام سجاد علیه السلام اشاره دارد به موضوع بسیار مهم عاقبت به خیری. انسان در طول زندگی با قلم اعتقادات، اخلاق و رفتار خود صفحه روحش را نقاشی می کند و به آن شکل می دهد. او تا زنده است می تواند تصاویر این صفحه را تغییر دهد، ولی وقتی نفس آخر را کشید قلم از او گرفته می شود و هر آنچه بر این صفحه نگاشته تا ابد ماندگار می گردد. به همین دلیل است که چگونگی حالت انسان در هنگام مرگ و عاقبت به خیری بسیار اهمیت دارد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده هر کس در باقی مانده عمرش نیکی کند نسبت به گناهان گذشته اش مؤاخذه نخواهد شد و هر کس در باقی مانده عمرش بدی کند خداوند او را نسبت به گناهان اول و آخرش مؤاخذه خواهد کرد. و اما توبه راستین و حقیقی که باعث عاقبت به خیری انسان می شود، توبه ایست که حداقل دو ویژگی مهم داشته باشد. اولا از همه گناهان باشد، انسان از همه معاصی و گناهان توبه کند و سراغ گناه و معصیت و نافرمانی خداوند متعال نرود. بر همین اساس امام سجاد علیه السلام در نیایش خود به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد خداوندا در این جایگاه به سوی تو توبه می کنم از همه گناهان بزرگ و کوچکم و بدیهای نهان و آشکارم و لغزشهای دیرینه و لغزشهای تازه ام. اللهم انی اتوب الیک فی مقامی هذا من کبائر ذنوبی و صغائرها و بواطن سیئاتی و ظواهرها و سوالف زلاتی و حوادثها. و ثانیاً توبه راستین و حقیقی که باعث عاقبت به خیری انسان می شود توبه ایست که انسان قصد ترک همیشگی گناهان را داشته باشد، به گونه ای که شخص توبه کننده اندیشه هیچ معصیتی را از ذهنش نگذراند و نیت بازگشت به هیچ گناهی را در دل نهان ندارد. امام سجاد علیه السلام به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد توبت من لا یحدث نفسه به معصیتن ولا یذمر ان یعود فی خطیعتن. در واقع کسی که با زبان اظهار توبه می کند و در دل قصد بازگشت به گناه و معصیت و نافرمانی را دارد به فرموده امام صادق علیه السلام گویا خداوند متعال را به تمسخر گرفته است، زیرا اساساً روح توبه پشیمانی از گناه و عزم و تصمیم بر ترک همیشگی آن است. همان گونه که اشاره شد یکی از شرایط پذیرش توبه ادای حق الناس است. در چند آیه از آیات قرآن کریم پذیرش توبه منوط به اصلاح شده است. به عنوان مثال در آیه 39 از سوره مائده می خوانیم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. پس هر که پس از ستم خود توبه کرد و به اصلاح پرداخت خداوند به مهر خود بر او باز می گردد که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. پس اگر کسی با گناه خود فسادی ایجاد کرده است، باید آن را اصلاح نماید تا خداوند جل جلاله توبه اش را بپذیرد و مشمول رحمت و مغفرت خود گرداند. یکی از اموری که اصلاح آن لازم است، ظلمهایی است که انسان در حق دیگران انجام داده است. همین نکته است که امام زین العابدین علیه السلام را واداشته که به ما بیاموزد در مقام توبه و استغفار چنین جملاتی را بر زبان آوریم: اللهم و علی تبعات قد حفظتهن و تبعات قد نسیتهن. خداوندا، بر گردن من تاوانهایی از حقوق مردم است که برخی از آنها را بیاد دارم و برخی را فراموش کرده ام، و کلهن به عین کلتی لا تنام و علم کلذی لا ینسا. ولی می دانم که همه آنها در برابر دیدگان توست که هرگز خواب بران چیره نمی شود، و در آینه علم و دانش توست که هرگز فراموشی بران غالب نمی گردد. حال که چنین است، از درگاه تو دو تقاضا دارم. تقاضای اول این که با دادن عوض به صاحبان این حقوق، بار آنها را از دوشم برداری و سنگینی آن را سبک گردانی. فعوض منها اهلها وحتت عنی وزرها و خفف عنی ثقلها. و تقاضای دوم این که مرا از ارتکاب همانند آن گناهان برای همیشه باز داری، به گونه ای که هیچگاه مرتکب معصیت و نافرمانی تو نشوم و حقوق بندگانت را ضایع و پایمال ننمایم. و عصمنی من ان اقارف مثلها. در توضیح این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام، تذکر دو نکته لازم است. نکته اول این که ظلمهایی که انسان در حق دیگران مرتکب می شود و تاوانهایی که به دنبال آن بر عهده او می آید دو گونه است: ظلمهای مادی و ظلمهای معنوی. آنچه در هر دوی اینها مسلم است این است که انسان باید در حد توان ظلمی را که مرتکب شده جبران کند. در مورد ظلم مادی، به عنوان مثال، اگر مالی را به ظلم از کسی گرفته است، اگر او را می شناسد و به او دسترسی دارد، باید آن را به او بازگرداند و یا او را از خود راضی کند، و اگر او را نمی شناسد یا به او دسترسی ندارد، باید با اجازه حاکم شرع آن مال را از طرف او صدقه دهد. در مورد ظلم معنوی نیز، به عنوان مثال، اگر آبروی کسی را برده است، باید تلاش کند آبروی رفته اش را بازگرداند، و در صورت امکان و نبود مفسده از او حلالیت بخواهد. با توجه به این نکته، نباید از جمله فعوض منها اهلها این گونه برداشت کرد که انسان در این موارد می تواند به صرف دعا بسنده کند و قدمی برای جبران حقوق ضایع شده دیگران بر ندارد، بلکه این عبارت امام علیه السلام را باید به یکی از دو صورت معنا کرد. صورت اول این که اساساً این عبارت امام علیه السلام ناظر به حقوقی است که به سبب فراموشی یا ناتوانی جبران آن از عهده انسان خارج است و شامل حقوقی که انسان خود توان جبران آن را دارد نمی گردد. این دیدگاهی است که مرحوم سید علی خان مدنی شارح بزرگ صحیفه سجادیه آن را پذیرفته است. صورت دوم این که از خداوند جل جلاله درخواست می کنیم عوض آن حقوق را به صاحبانش بدهد، اعم از این که به واسطه خود ما این کار را انجام دهد یا به شکلهای دیگر. بنابراین معنای این عبارت این گونه می شود: خداوندا از تو می خواهم که عوض این حقوق را به صاحبان آن بدهی، بدین گونه که به من توفیق دهی تاوانهایی را که از آن آگاهم و توان جبران آن را دارم در حق صاحبانش جبران کنم، و آنهایی را که فراموش کرده ام یا توان جبران آن را ندارم از سرچشمه فضل و رحمتت برای صاحبانش جبران کنی و آنها را از من راضی گردانی. نکته دومی که در اینجا تذکر و یادآوری آن لازم است این است که خداوند متعال به اقتضای عدلش هیچگاه از حق بنده ای از بندگانش نمی گذرد و آن را برای او به شکل کامل از ظالمان باز می ستاند. ولی با این حال خداوند متعال به اقتضای رحمت بیکرانش دوست دارد بندگانش از گناهان و ستمهایی که در حق یکدیگر مرتکب می شوند بگذرند و یکدیگر را حلال کنند. از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده هر کس از ظلمی که در حق او شده بگذرد، خداوند به جای آن عزتی چشمگیر در دنیا و آخرت به او عطا خواهد کرد. البته همان گونه که می دانید عفو و بخشش دیگران مواضع و جایگاه خاص خودش را دارد و در برخی موارد که عفو و بخشش باعث گستاخ شدن ظالم و ستمکار می شود، عفو و بخشش کار شایسته و مناسبی نمی باشد. به قول شاعر، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسپندان. در فرازی دیگر از نیایش امام سجاد علیه السلام به درگاه خداوند عرضه می کنیم: اللهم و انه لا وفا لی بالتوبت الا باسمتک ولست امساک بی عن الخطایا الا عن قوتک فقونی بقوت کافیت و تولنی باسمت مانعه. از این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام استفاده می کنیم: انسان تائب هنگامی که قصد ترک همیشگی گناه را می کند باید بداند که بدون یاری خداوند متعال هرگز موفق به چنین کاری نخواهد شد، زیرا نفس انسان گرایشی شدید به شهوات و امیال نفسانی دارد و اگر پروردگار انسان را یاری نکند نمی تواند در برابر آنها مقاومت کند. آری، این آموزه سجادی همانند دیگر آموزه های اهل بیت علیهم السلام ریشه در آیات نورانی قرآن دارد، آنجا که خداوند متعال در سوره نور آیه 21 می فرماید: ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هیچ یک از شما پاک و بالنده نمی شد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر این آیه شریفه می نویسد: این مطلبی است که عقل بر آن دلالت می کند، زیرا پاک شدن جانها خیر است و به حکم عقل دهنده هر خیر و سعادتی فقط خداوند سبحان است. بنابراین تنها به واسطه فضل و رحمت الهی میتوان پاک شد. آموزه های قرآنی نیز در بردارنده همین مطلب است. در سوره آل عمران آیه 26 میخوانیم بید کل خیر، و در سوره نساء آیه 79 میخوانیم ما اصابک من حسنت فمن الله. اکنون سوال اینجاست که فضل و رحمت خداوند جل جلاله شامل حال چه کسانی می شود و خداوند متعال چه کسانی را در برابر گناه یاری می کند. در ذیل آیه 21 سوره نور می خوانیم ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این باره می نویسد این جمله نشان می دهد که این امر بستگی به مشیت و خواست خداوند متعال دارد و مشیت و خواست خداوند متعال به پاک کردن کسی تعلق نمی گیرد مگر که استعداد و آمادگی پذیرش آن را داشته باشد و با زبان استعدادش آن را از خداوند تقاضا کند. جمله والله سمیع علیم به همین مطلب اشاره دارد، یعنی خداوند نسبت به درخواست کسی که از او طلب پاکی کند شنواست و از حال کسی که آمادگی پذیرش آن را دارد آگاه است. برای آشنایی بیشتر با دیدگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه می توانید به تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 93 مراجعه نمایید. از آنچه بیان شد روشن می شود که نیایش و درخواست پاکی و درخواست یاری خداوند جل جلاله برای دوری از گناه تا چه اندازه می تواند مؤثر باشد. نیایش استعداد پذیرش این امر را در انسان فراهم می کند. امام سجاد علیه السلام در ادامه نیایش خود از خداوند متعال تقاضا می کند که در زمره توبه شکنان نباشد. معبودا، بسیاری از بندگانت توبه می کنند و پس از مدتی توبه خود را می شکنند. تو همان زمانی که آنان توبه می کردند با علم غیبت می دانستی که به توبه خود وفا نخواهند کرد. هنگامی که زشتی حال آنان را در محضرت تصور می کنم با خود می گویم نکند من نیز اکنون چنین حالی داشته باشم، پس با تمام وجودم به تو پناه می آورم که مبادا همانند آنان باشم. خداوندا، اکنون که تو خود به من توفیق توبه داده ای و عزم ترک همیشگی گناه را در دلم نهاده ای، از تو می خواهم توبه ام را توبه ای قرار دهی که پس از آن نیازی به توبه پیدا نکنم. اللهم ایما عبد تاب الیک و هو فی علم الغیب عندک فاسخ لتوبته و عائد فی ذنبه و خطیئته فانی اعوذ بک ان اکون کذالک. به تو پناه میبرم که این گونه باشم. فاجعل توبتی هذه توبه لا احتاج بعدها الى توبه. توبه ای کنم که دیگر نیاز به توبه مجدد نداشته باشد، یعنی توبه ای که باعث شود اولا گذشتم کاملا پاک گردد و ثانیا در آینده نیز از گزند گناهان در امان باشم و آلوده به گناه و معصیت و نافرمانی تو نشوم. توبتن موجبتن لمحو ما سلفه و سلامت فی ما بقیه. چنین توبه ای در فرهنگ قرآنی توبه نصوح نامیده می شود. یکی از یاران امام صادق علیه السلام از آن حضرت در مورد آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا توبو الی الله توبتا نصوحا سوال نمود. آن حضرت فرمود توبه نصوح توبه ایست که در آن بنده از گناهش توبه می کند و تا ابد به آن باز نمی گردد. لازم به یادآوری است هرچند در عمل بسیاری از ما با این که هنگام توبه قصد ترک همیشگی گناه را می کنیم باز پایمان می لغزد و گرفتار گناه می شویم، ولی این نباید مایه ناامیدی ما گردد، زیرا خداوند متعال افرادی را که پس از هر بار لغزش از جا برمی خیزند و بار دیگر توبه می کنند دوست دارد و آنها را مورد رحمت ویژه اش قرار می دهد. روایت شده که ابو بصیر پس از این که امام صادق علیه السلام معنای توبه نصوح را برایش بازگو فرمود، با ناامیدی به امام عرضه داشت کدام یک از ماست که به گناه بر نمی گردد؟ امام علیه السلام فرمود یا ابا محمد، ان الله يحب من عباده المفتن التواب. ای ابا محمد، خداوند از میان بندگانش افرادی را که ناخواسته زیاد گرفتار گناه می شوند و زیاد توبه می کنند دوست دارد. البته باید توجه داشته باشیم که اگر بنده چنین نباشد و مرتب گرفتار گناه نشود، بلکه توبه‌ای صادقانه داشته باشد، مقامی والاتر و برتر دارد و خداوند بیش از دیگران چنین بنده‌ای را دوست دارد. در پایان بحث امروز به نکته‌ای معرفتی اشاره می‌کنیم: تأثیر حسنات در زدودن و از بین بردن پیامدهای سیئات از صفحه دل وقتی صحیح است که از فردی نادم و غیر مصر در امر گناه صادر شود. بنابراین حسنات آنگاه پیامدهای سیئات را از صفحه قلب برطرف می سازد و جان را شستشو می دهد که همراه با حال ندامت از گناه باشد، نه همراه اصرار بر گناه که در این صورت نقض غرض خواهد شد. امیدواریم خداوند متعال به احترام امام زین العابدین علیه السلام به همه ما توفیق توبه صادقه، توبه‌ای که پس از آن ارتکاب گناهی نباشد، عنایت نماید و پایان کار ما را ختم به سعادت و شهادت در راهش قرار دهد و ما را در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد علیهم السلام محشور نماید. با این درس که تقدیم حضور شما عزیزان شد، به توفیق الهی اخلاق اسلامی 4 نیز به پایان رسید. خداوند مهربان را بر این توفیق شاکر و سپاسگزاریم و میگوییم الحمدلله رب العالمین. امیدوارم خداوند مهربان به این بنده حقیر و شما شاگردان گرانقدر مکتب اهل بیت علیهم السلام و سربازان فداکار ولی عصر روحی فدا، توفیق انس و بهرهگیری و بهره رسانی هرچه بیشتر و بهتر از صحیفه سجادیه این گوهر گرانبها را عنایت بفرماید و همه ما را از شفاعت محمد و آل محمد علیهم السلام و زینت عبادت کنندگان امام سجاد علیه السلام برخوردار نماید. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب، انه ولی حمید، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.